سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 12 جدی سال 1400 هجری شمسی و 2 جنوری سال 2022 میلادی. در این 30 دقیقه یک اداره مفتش امریکایی از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. زنان چی میگویند؟
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان دارد.
شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر میدهد. مردم چی میخواهند؟
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شود.
در سال 2021 بیشترین خبرنگار در سطح جهان در افغانستان کشته شدند. خبرنگاران از این وضعیت نگران هستند.
در وضعیتی که فعلا خبرنگاران با آن روبرو هستند، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت و مشکلات زیاد دیگری هم است که خبرنگاران از آن رنج میبرند.
هند و پاکستان فهرست صدها زندانی هم دیگر را مبادله کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. حکومت طالبان از بازداشت 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار خبر می‌دهد و از صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن یک فرمانده ایرانی دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه امکان دارد چندین روز برای موترهای باربری مسدود بماند. در حال حاضر تنها موترهای مسافربری می توانند از این شاهراه رفت آمد کنند. رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها از راننده ها می خواهد که انگام عبور از سالنگ از احتیاط کار گیرند. حکومت طالبان میگوید که 194 تن به اتهام جرایم جنایی در ننگرهار بازداشت شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در توییت دیروزش گفت که این افراد در طول یک ماه با اسلحه، مهمات، وسایل و کارت‌های تقلبی هویت بازداشت شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان فقر و تنگدستی افزایش یافته که گفته می‌شود در ازدیاد موارد جرایم جنایی به تأثیر نبوده است. 360 فارم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید میکند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داده که این فارم ها در مساحت 600 جریب زمین ایجاد شده. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که ولایت همجوار کندهار نیز 1714 فارم ماهی دارد که سالانه 6800 تن ماهی تولید می‌کند. خبرگزاری پژواک به تازگی گزارش داد که نیمه از فارم‌های کندهار به خاطر مشکلات مختلف مسدود شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن در بغداد پایتخت عراق در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست به تظاهرات زدند. سلیمانی در آغاز سال 2020 میلادی در حمله طیاره بی پیلوت امریکایی همراه با ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتایب حزب الله کشته شد. اعتراض کننده های عراقی دیروز در حالی که شعارهای ضد امریکایی سر می دادند و جاده های بغداد سرازیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در 3 جنوری سال 2020 به خاطر حملات جداگانه بر منافع کشورش در عراق به حمله بر قاسم سلیمانی دستور داده بود. نزدیک به 1000 خانه در نتیجه آتش سوزی جنگل ها در ایالت کلرادوی امریکا ویران شدند. مقام ها تا هنوز می خواهند دریابند که علت آتش سوزی در این جنگل ها چی بوده. تا هنوز مرگ کسی در این آتش سوزی تایید نشده، اما 3 تن ناپدید هستند. آتش سوزی در 30 دسامبر آغاز شد و هزاران تن را مجبور کرد تا خانه هایشان را در ایالت کلرادو ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت در این ایالت را فاجعه بزرگ خوانده و دستور داده است تا اداره های فدرال کمک های فوری را برای آسیب دیده ها فراهم کنند. امارات متحده عربی پس از 10 جنوری به کسانی که واکسین ضد ویروس کرونا نشده باشند اجازه سفر از آن کشور را نمی دهد. خبرگزاری دولتی امارات WAM این خبر را دیروز به نقل از مقام ها نشر کرد. در خبر آمده است کسانی که کاملا واکسین گرفته باشند نیز برای مسافرت باید دوز تقویتی واکسین بگیرند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که همگیری سری اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا باعث نگرانی بسیاری از کشورها و همچنان سازمان صحی جهان شده است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی خواهان توقف خشونت با زنان شده. پاپ در سخنرانیش در واتیکان خشونت با زنان را نکوهش کرد و گفت که خداوند بشریت را از یک زن خلق کرده.
چیزی را که مادران می کنند این است که آنها می دانند که چگونه برنامانه و درگیری ها غلبه کنند. آنها می دانند که چگونه می توانند صلح را در اذهان القا کنند. بنابراین آنها می توانند که دشواری ها را به فرصت های برای تولد دوباره و رشد تبدیل کنند.
پاپ فرانسیس در یک برنامه تلویزیونی ماه گذشته نیز گفته بود کسانی که با زنان خشونت میکنند مرتکب عمل شیطانی میشوند. او پس از همگیری ویروس کرونا چندین بار علیه خشونت‌های خانوادگی سخن گفته است. گزارش‌ها میرسانند که با خانه‌نشین شدن بسیاری از زنان در انگام قرنطین خشونت خانوادگی در سراسر جهان افزایش یافته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شما هستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد و بپردازیم به گزارش ها. سیگار دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرده. این گزارش بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر می‌گوید که محدودیت روی کار، فعالیت‌های ورزشی و خدمات صحی بر زنان افغان افزایش یافته. در این میان یک مقام حکومت بریتانیا گفته است که سال 2021 کدام دستاورد برای زنان و دختران افغان نداشت، بلکه آنها با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار و آموزش نیز محروم شدند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
سیگار گزارش‌ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده می‌خواند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید فعالیت ورزشی زنان و دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده، چون طالبان به آنها توصیه کرده‌اند که بدون محرم به مراکز ورزشی و صحی نروند. سیگار در گزارش خود به متفرق ساختن تظاهرات زنان توسط تیراندازی هوایی و جلوگیری از کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات امدادرسان اشاره می کند. از سوی دیگر، پیمانه اسد، برطانوی افغان تبار و عضو منتخب یکی از شوراهای شهر لندن، در توییت روز شنبه خود نوشت که سال 2021 کدام دستاورده برای زنان و دختران افغان نداشت. و ایمی افزاید که رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداد و بسیاری زنان از کار محروم شدند. اما رازیه بارگزی، یک تن از فعالان حقوق زنان در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که زنان برای به دست آوردن حقوق خود مصممند.
زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان هم امیت.
طالبان هفته گذشته از تظاهرات زنان در کابل جلوگیری کردند. اشتراک کنندگان در این تظاهرات گفتند که بعد از تیراندازی طالبان 3 تن از تظاهر کنندگان زخمی شدند. این زنان با شعار نان، کار، آزادی به سرک برآمده بودند. تمنا صدیقی یکی از این زنان چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین بیان داشت.
متاسفانه توسط طلبا با برخورد خشن ای گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروه اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروه اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشتند.
طالبان گفتند که روی یک طرز العمل برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند اما هنوز جزئیات با مردم شریک ساخته نشده است. طالبان میگویند که از کار زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی پشتیبانی میکنند اما در حالی که اکثریت کارمندان زن خانه نشین شده اند در تعیینات جدید در حکومت طالبان نیز نام هیچ زنی به چشم نمیخورد. رینا امیری که تازه از سوی وزارت خارجه امریکا برای امور زنان و دختران افغان گماشته شد گفت که وی مشکلات زنان و دختران افغان را درک و برای حل آن تلاش میکند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان ارزش 260 میلیون دلار امضا شده. در این حال شمار از باشنده‌های کابل با انتقاد از پرچاوی‌های برق می‌گویند که برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بندهای برق آبی ساخته شوند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی برق‌های وارداتی از این کشورها 260 میلیون دلار است.
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد می کنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد می کنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
اومی افزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. با این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچاوی ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکا ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان با برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شوه و خود افغانستان برق داشته باشه و نیاز به برق های کشورهای همسایه نداشته باشه. به خاطر که کشورهای همسایه هم کوتاه مدت است، دلشان شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنن و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته میشود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی می شود. مسئولان شرکت برشنا می گویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش می کنند از راه های دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود 100 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود 250 میلیون دلار به این شرکت بدهکار هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:45 به وقت افغانستان شد. نگاه میکنیم به شماره از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. ستار فروغ شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مطلبی را نشر کرده که عنوانش است کی در افغانستان منفعت برد. با باور نویسنده، پیمانکاران خصوصی از جنگ افغانستان مفاد زیاد کمایی کردند. در مطلب می خوانیم که این افراد از سرازیر شدن پولهای دولتی سود بردند که از تولید کنندگان بزرگ اسلحه گرفته تا افراد تجارت پیشه را شامل می شود. روزنامه نوشته است که یک مرد تجارت پیشه در کالیفرنیا که در قرقیزستان یک میخانه دارد از کاروبار مواد سوخت میلیاردها دلار عاید به دست آورد. در ادامه مطلب همچنان می خوانیم که یک مترجم جوان افغان از اواید قرارداد تهیه سرتختی به قوای بین المللی در افغانستان به یک امپراتور تجاری مبدل گشت و یک شبکه تلویزیونی و یک شرکت هوایی داخلی ایجاد کرد. به همین ترتیب دو سرباز گارد ملی اردوی امریکا از اوهایو یک تجارت کوچک را راه اندازی کردند. آنها مترجمان افغان را برای کار در اردوی امریکا استخدام میکردند و با این کار به پیمانکاران ارشد اردو مبدل شدند. بر اساس اسناد موجود از این کاروبار نزدیک 4 میلیارد دلار از قراردادهای فدرال به دست آمده است. در ادامه مطلب گفته شده که ایالات متحده 4 ماه پس از خروج کامل نیروهایش از افغانستان در حال ارزیابی درس‌هایی است که باید آموخته شود. برخی از مقامات و گروه‌های ناصر می‌گویند در این میان یک موضوع اتکا به قراردادیان میدان نبرد و چگونگی افزایش هزینه‌های جنگ است. ایالات متحده در پایان ماه آگوست سال 2021 به جنگ 20 ساله‌اش در افغانستان پایان داد و تمامی نیروهای نظامیش را از این کشور بیرون کرد. هفته گذشته گزارش شد که یک کمیسیون ویژه 16 نفره شامل جمهوری خواهان و دموکرات ها این جنگ را ارزیابی می کند. و روزنامه هندو در مطلب می نویسد که هند سال نو میلادی را دیروز با اهدای 500 هزار دوز واکسین ضد کرونا به افغانستان آغاز کرد. وزارت امور خارجه هند گفته که این محموله کمک بشری نیمی از 1 میلیون دوز واکسین است که دهلی نو به افغانستان کمک می کند. این وزارت افزوده که هند به فراهم کردن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان متعهد است. در مطلب می خوانیم که این یکی از بزرگترین پروژه های کمک های بشردوستانه از هند به افغانستان خواهد بود که شامل ادویه و گندم نیز می شود و در هماهنگی با نهادهای ملل متحد تنظیم خواهد شد. هند پیش از این در ماه فوریه سال 2021 محموله واکسین ضد کرونا را به افغانستان فرستاده بود، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت این اولین محموله واکسین است که هند به افغانستان کمک می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه گفت که نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته مقام های این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه توقف یافته و فعالیت سکتور صحی با دشواری های روبرو است. سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داده بود که سکتور صحی افغانستان در حال فروپاشی است.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده که در سال 2021 بیشترین خبرنگار در سطح جهان در افغانستان کشته شدند. این فدراسیون با نشر یک گزارش گفته که در مجموع 45 خبرنگار در این سال در جهان کشته شدند که کمترین آمار در 3 دهه گذشته بوده. با این حال شمار از خبرنگاران افغان همچنان نگران زندگی و آینده کاریشان هستند. جزئیات در این گزارش.
آغاز سال نو میلادی و نگرانی خبرنگاران از آینده. هرچند سال 2021 برای خبرنگاران سال خونینی بوده، اما نگرانی شماری از خبرنگاران افغانستان در آغاز سال نو میلادی هنوز پابرجاست. شماری از این خبرنگاران که در رسانه‌های مختلف کار می‌کنند و نخواستند به دلیل حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود، در مورد دلایل نگرانی‌های خود به رادیو آزادی گفتند:
بدبختانه بگوییم که خبرنگاران در گذشته هم و فعلا هم گاه گاه تغییرات سیاسی بر آنها هم تاثیرات خود داشته است. در وضعیتی که فعلا خبرنگاران با آن روبرو هستند، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت و مشکلات زیاد دیگری هم است که خبرنگاران از آن رنج میبرد.
این خبرنگاران توقع دارند به این موضوع در داخل و بیرون از کشور توجه شود. حال که فدراسیون بین المللی خبرنگاران سال 2021 را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان در بین دیگر کشورها نامیده است. برخی از خبرنگارانی که در روزهای پایانی سال جاری با خشونت مواجه شدند میگویند در صورتی که این روند ادامه یابد، هزاران خبرنگار شغل خود را ترک خواهند کرد.
گفته می توانم که سال 2022 نیز برای خبرنگاران و رسانه‌های افغان یک سال پر از چالش و مشکلات خواهند بود، به خاطر که کسانی که در رأس حکومت قرار دارند اصلا به آزادی بیان باور ندارند و نه هم برایشان احترام می‌گذارند. به همین اساس گفته می توانم که در سال 2022 میلادی متاسفانه گراف قضایای خشونت علیه خبرنگاران افغان دیگر نیز افزایش خواهند کرد.
شکیب نظری خبرنگار آژانس خبری سری که 6 سال تجربه کاری دارد از جمله خبرنگاران است که در روز سه شنبه گذشته هفتم ماه جدی در جریان پوشش اعتراضات زنان از طرف افراد مسلح طالبان مربوط به حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شد و به مدت یک ساعت در بند بود. شکیب ادعا می کند که او فقط به خاطر پوشش خبری اعتراضات رفته بود که توسط طالبان به حوزه سوم امنیتی برده شد و آنان مواد خبری ثبت شده اش را نیز پاک کردند.
اگر این روند به می حالت پیش بره، من مطمئن هستم که بین خبرنگاران یک دلزدگی کاری به وجود میاد و به شمول خود من شاید هزاران خبرنگار که در سراسر افغانستان هستند ترک مسلک بکنند.
این در حالی است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران به روز جمعه گزارش داد که در سال 2021 میلادی 45 خبرنگار به دلیل حوادث و خشونت‌های مختلف در سطح جهان کشته شدند. در این گزارش آمده است که بیشتر این آمار مربوط به افغانستان است. این گزارش اما نشان می‌دهد که آمار سال 2021 کمترین میزان در 30 سال گذشته است و در سال 2020 65 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده بود. بر اساس این گزارش در سال 2021 تنها در حملات هدفمند در افغانستان 6 خبرنگار کشته شدند. اما برخی از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران افغانستان امیدوارند که حکومت طالبان در سال جدید طرز العمل‌های کاری مربوط به خبرنگاران را ایجاد کند و جامعه جهانی هم به خبرنگاران حمایت مالی فراهم کند. عبدالمجید هاشمی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
به نظرم اگر در سال 2022 از طرف نظام حاکم قیودات وضع نشود برای رسانه‌ها و یکی از قوانین اساسی افغانستان، قانون اساسی شاه سابق افغانستان یا قانون اساسی جمهوریت مرایل اجرا گردد، طرز العمل ها ایجاد شود، کمیسیون ها ایجاد شود و سهولت بیشتری به خبرنگاران افغان در مورد دسترسی به اطلاعات داده شود، امیدواریم سال خوبی باشه.
این در حالی است که در این اواخر گزارش های متعددی از خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت آنان در جریان پوشش خبری اعتراضات و تجمعات گوناگون نشر شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از حل این مشکلات در آینده اطمینان داد.
ما کوشش میکنیم وضعیت خبرنگاران خوب شود. مشکلاتی که قبلا به وجود آمده چیز نابلدی خبرنگاران و چیز هم از سربازان ما. اما حالا این حوادث کم شده که به خبرنگاران کدام مشکل ایجاد شود. ما باز هم با آن رسیدگی میکنیم.
آقای مجاهد ادعا میکند که بیشتر مشکلات گذشته به دلیل فعالیت‌های خبرنگاران نه، بلکه به خاطر رفتارهای شخصی آنان بوده.
هفته 53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. هند و پاکستان فهرست صدها زندگی هم دیگر را زندانی هم دیگر را با مزرعه مبادله کردند. اکثر این زندانیان شکارچیان و ماهیگیرانند که به تجاوز مرزهای بحری متهم شدند. اسلام آباد و دهلی نو فهرست امکانات و تأسیسات هسته‌ایشان را نیز با هم دیگر شریک ساختند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
هند و پاکستان روز شنبه فهرست شهروندان همدیگر را که با خود در زندان‌ها دارند از طریق دیپلماتان در اسلام آباد و دهلی نو شریک کردند. این دو کشور رقیب فهرست زرادخانه و تأسیسات اتمی خود را نیز طبق یک معاهده‌ای که 3 دهه قبل میان آنها امضا شده با همدیگر شریک ساختند. روابط پاکستان و هند از هنگام استقلال از هند برطانوی در سال 1947 به علت نزاع کشمیر تیره است. حکومت پاکستان روز شنبه فهرست اسامی 628 هندی را که در این کشور زندانی‌اند در اختیار سفیر هند در اسلام آباد قرار داد. از جمله 577 نفر ماهیگیرانی هستند که به شکار غیر قانونی در آبهای پاکستان متهم شدند. هند و پاکستان به اساس توافقنامه سال 2008 فهرست محبوسین همدیگر را تبادله می کنند و به زندانیان اجازه می دهند که به مقامات قنسولی کشور خود دسترسی داشته باشند. این فهرست ها هر 6 ماه یک بار شریک می شوند. هند به نوبه خود لیست 282 پاکستانی را که در این کشور زندانی اند با اسلام آباد شریک کرد. از جمله 73 نفر شکارچیان ماهی اند. هند درباره زندانیان غیر نظامی پاکستانی که در محابس این کشور به سر میبرند جزئیات نداده است. شکارچیان ماهی که از مرزهای مشترک هند و پاکستان تخطی میکنند بازداشت و کشتی های آنها ضبط میشود. این شکارچیان که معمولا وسایل رایابی پیشرفته با خود داشته نمیباشند در تلاش برای شکار بهتر از مرزها تجاوز میکنند. اگرچه این زندانیان بعد از مذاکرات میان دو کشور رها ساخته می شوند، اما معمولاً سالها بدون محاکمه در زندان باقی می مانند. اسلام آباد و دهلی نو درباره دیگر زندانیان که فهرست آنها شریک شده جزئیات نداده اند. ولی اینها معمولاً افرادی می باشند که میعاد ویزای اقامتشان سپری شده باشد یا به شهرهایی که اجازه ورود ندارند رفته باشند. دو کشور همجوار به اساس توافقنامه سال 1988 فهرست امکانات و تأسیسات اتمی خود را نیز شریک کردند. این توافقنامه زیر عنوان منع حمله بر تأسیسات هسته‌ای در سال 1991 نافذ شده است. روابط اسلام آباد و دهلی نو بعد از آن تیره‌تر شد که هند در سال 2019 وضعیت خاصی را که به کشمیر زیر اداره این کشور در قانون پذیرفته شده بود لغو کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. شاهراه سالنگ بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه امکان دارد چندین روز برای موترهای باربری مسدود بماند. حکومت طالبان می گوید که 194 تن به اتهام جرم